اما امروز موازنه جدیدی به وجود اومده و این معادله تغییر کرده و قطعا اگر کشورهای مثل چین، روسیه در رزمایش مشارکت در رزمایشی با ما مشارکت دارند، سطح توانمندی ما هم از اعتباری نزد اونها برخورداره که اونها رو به تقاعدی هم کاری میکنن.
سردار خیلی لطف کردین که
همونطور که درسها معمولا ارزیابی اینه که خوشبختانه توان نظامی ما روندی پویا و رو به جلو داشته، اینجا یکی از نشانگان نیست که نشون بده چنین اتفاقی حتی اعتبار بین المللی نیز داره.
حتما همینطوره، خدا رو شکر. سردار بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه
خواهش میکنم. بزرگواری شما رو و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
ممنون از شما، خواهش میکنم. خدا نگهدار. جناب آقای مولایی از شما هم تشکر میکنم، سپاسگزارم که با رویداد همراه بودید.
سپاسگزارم آقای کریمی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با رویداد همراه هستید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با رویداد همراه هستید. 301035 پل ارتباطی شما با رویداد هست و شما از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما بریم به سراغ موضوع بعدی، ادعای ترامپ برای بازداشت. افتخار این رو دارم در خدمت جناب آقای توحید اسدی، کارشناس مسائل آمریکا باشم. آقای اسدی سلام، خیلی خوش اومدید به رویداد.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. پیشاپیش سال نو و ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
ما هم به شما تبریک میگیم. همچنین جناب آقای میثم رشیدی، خبرنگار جامع جمع. آقای رشیدی سلام، خوش اومدید به رویداد.
عرض سلام و درود بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رویداد و آقای دکتر اسدی در خدمت من.
سلامت باشین آقای رشیدی، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، زنده باشید. آقای اسدی عرض سلام دارم خدمت شما. عرض به حضورتون که زنده باشید، در خبرها آمده بود که ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا ادعا کرده که تا روز سه‌شنبه احتمال دستگیری و بازداشتش وجود داره. تحلیل‌های مختلفی در این زمینه ارائه شده. برخی از تحلیلگران در حقیقت نظرشون این هست که به خاطر اتفاقاتی که 3 سال پیش در مقابل کنگره افتاد و طرفداران ترامپ در حقیقت اعتراضاتشون رو به نحوی غیرمدنی ابراز کردند، این مسائل پیش آمده و پرونده ایشون احتمالاً منجر به بازداشت بشه. اگر ممکنه شما بفرمایید که تحلیلتون از این خبر چی هست و این ادعا چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
بسیار خوب. ببینید، از زمانی که آقای ترامپ اعلام کرد که قصد داره که برای انتخابات ریاست جمهوری آتی در واقع سودای کاندیداتوری در سر داره و قصد داره که وارد عرصه رقابت ها بشه، یک مجموعه ای از تلاش هایی که عمدتا دموکرات ها پشتش بودن شکل گرفت برای اینکه در واقع بتونن به نوعی حتی اگر منتج به نتیجه حقوقی هم نشه، بتونن به نوعی در واقع جلوی این حرکت ترامپ ایستادگی بکنن یا در واقع یک فضایی رو علیه رئیس جمهوری پیشین ایجاد بکنن. و خب ماجرای 6 ژانویه که ترامپ اعلام کرد که در واقع نتیجه انتخابات رو قبول نداره و از طرفداراش خواست که بیان بیرون و دست به اختشاش بزنن، یک بخش هست. پرونده‌ای در همین راستا در جریان هست. دادستانهای آمریکا به طور جدی مشغول پیگیری هستند. یک گزارشی هم در حدود 400-500 صفحه منتشر شد که هرچند جنبه حقوقی نداشت ولی خب برای فشار بیشتر به ترامپ بود. و غیر از اون ماجرای کشف اسنادی که دولتی بود از منزل شخصی آقای ترامپ هم باز یک پرونده حقوقی رو ایجاد کرد برای رئیس جمهوری قبلی امریکا. و خب همه اینها مجموعه است که فشارها علیه ترامپ رو افزایش میده. اما ماجرایی که به تازگی مطرح شده مربوط میشه به در واقع پرونده‌ای که در اون ترامپ و نزدیکانش متهم هستن به پرداخت پول به یک بازیگر فیلم‌های مسحجان، که در واقع اون بازیگر ادعا کرده که ترامپ رابطه با او داشته و حق و سکوت دریافت کرده. این که در شرایط فعلی خب این ماجرا و چیزی که ادعا شده برمیگرده به قبل از، یعنی قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه، این که الان تو این مقطع زمانی مطرح میشه خب قاعدتا هدفمند هست و در واقع به نوعی میخواد که قبل از اینکه ترامپ حتی بتونه که به دوره بعدیش فکر بکنه، حاشیه ها و جنجال هایی رو برش ایجاد کنن تا جلوی اینکه بتونه رئیس جمهور بشه مجدد رو بگیرن. بعد در این شرایط من فکر میکنم که اقدام ترامپ با توجه به اینکه درگیر چند تا پرونده متعدد بوده، اما این پرونده به خصوص رو انتخاب کرده و قصد داره که در واقع طرفدارهاش رو به خیابون بیاره و تشویق میکنه افراد رو برای اینکه تجمع بکنن در حمایت از اون، در واقع این میتونه نشون بده که یک رویکرد پوپولیستی که ما همیشه از ترامپ سراغ داشتیم همچنان در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهوری قبلی آمریکا جریان داره.
بله آقای دکتر، با توجه به سابقه ناموفق ترامپ در دوران ریاست جمهوری و در حقیقت اون آشوب‌ها و بلواهایی که از اقدامات اون در کل جهان رخ می‌داد، اساساً این حامیان ترامپ از کجا تغذیه میشن؟ چه عاملی باعث میشه که همچنان عده‌ای از توده مردم پشتیبان او باشن؟
ببینید، چند تا نکته به نظرم میرسه. اولا اجازه بفرمایید من این نکته رو یادآوری کنم که ترامپ در انتخابات قبلی هم با یک اختلاف شاید بشه گفت اندکی در واقع از پیروزی در انتخابات باز موند و نتونست بایدن رو شکست بده. خاطرتون باشه ما چند تا ایالت کلیدی داشتیم که اون آخر سر شمارش آرا بعد درگیری بود، یعنی پیروزی بایدن پیروزی قدر مسلمی نبود. از این جهت میشه گفت که آقای ترامپ در اون مقطع لااقل بین آمریکایی ها به رغم عمل کردش که خب بسیار ضعیف بود، آمریکا رو به سمت منزوی تر شدن برد، اما خب با اون رویکرد ناسیونالیستیش قطعا در بین گروهی از مردم آمریکا این پایگاه رأی وجود داشته. این نکته اول هست. نکته دومی هست که عمل کرده بایدن هم در این سالهای گذشته مزید بر علت شده که گروهی که اغلب گرایش‌های راست و احیانا راست افراطی دارن تمایلات بیشتری به چهره‌هایی مثل ترامپ داشتن و در چنین شرایطی ترامپ ترجیح میده که اگر شانسی داره برای اینکه دوباره در مسند قدرت قرار بگیره این شانس رو ازش چشم‌پوشی نکنه و تمام تلاشش رو میکنه که وارد در واقع یک کارزار انتخاباتی جدی‌تری بشه، شاید با این فرض که بتونه بایدن رو شکست بده و مجددا رئیس جمهور بشه.
یعنی اساسا با این سابقه‌ای که داره و با این پرونده‌هایی که برای شکل گرفته امکان حضورش در انتخابات هم وجود داره؟
بستگی داره. اگر در واقع به لحاظ حقوقی بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم، مادامی که رئیس جمهوری آمریکا در دادگاهی محکوم نشه و اون در واقع حکم قضایی رو دریافت نکنه، ممانعتی به لحاظ حقوقی حداقل روی کاغذ برای اینکه مجددا کاندیدا بشه وجود نخواهد داشت. اما در هر کدوم از پرونده‌هایی که خدمتتون عرض کردم، از جمله ماجرای ششم ژانویه و ماجرای کشف اسناد دولتی در منزلش و این پرونده آخر، اگر که در واقع تو هر کدوم از این پرونده ها محکومیت جدی داشته باشه، به لحاظ نص صریحی که در قانون اساسی ایالات متحده وجود داره، امکان این که بتونه یک سمت دولتی رو اگر به محکومیت جدی، یعنی چند تا عنوان ویژه وجود داره، اگر محکومیت جدی با اون عناوین داشته باشه، این امکان رو به لحاظ حقوقی از دست خواهد داد. اما حتی اگر این اتفاق نیفته، همین که یک فضای منفی رو در واقع دموکرات ها مدیریت کردن و علیه ترامپ ایجاد کردن، همین میتونه به اندازه کافی در واقع به اون جایگاهی که ترامپ در عامه مردم داره آسیب وارد بکنه و خب این آسیب ممکنه حتی در مرحله اول، یعنی در اون مرحله‌ای که جمهوری خواه کاندیدای خودشون رو برای انتخابات معرفی میکنن، حتی در این مرحله هم ممکنه که ترامپ رو متوقف بکنه.
ممنونم. من سوال آخرم رو هم بپرسم و اینکه اساسا سیاستمداران امریکا طبق تعریف قانونی در اونجا چقدر از مسئولیت‌های قضایی برخوردارن؟ حالا کسانی که در رأس کار هستن، کسانی که پیش از این مسئولیت داشتن، چیزی به عنوان مسئولیت قضایی برای اونها مطرح هست یا نه؟
ببینید، در رابطه با شخص ترامپ اگر بخوایم پاسخ بدیم، قاعدتا الان ما مسئولیت قضایی رو برای ترامپ نمیتونیم متصور بشیم. خب بالاخره دورش تموم شده و رسم هم در فضای سیاسی آمریکا این هست، معمولا رؤسای جمهوری آمریکا بعد از اینکه کارشون تموم میشه خیلی دیگه ورود سیاسی به مسائل ندارن. اظهار نظرهایی که مطرح میشه خیلی به ندرت و در موارد خاصی است. مثلا الان شما به ندرت اوباما رو میبینید یا رئیس جمهوری‌های قبلی رو میبینید که بخوان اظهار نظر سیاسی جدی داشته باشن. روال این هست که معمولا وقتی کسی دورش تموم میشه برگشته به سیاست توی اون سطح معمولا خیلی معنادار نیست. اما در رابطه با ترامپ، من برگردم به سوالتون، شاید این که یک بخشی از این شکلی این پرونده ها شاید به این موضوع مربوط باشه که ترامپ قصد بازگشت داره و این یک اتفاق استثنائیه، یعنی ما معمولا این رو در تاریخ معاصر آمریکا ما نداشتیم و این باعث میشه که پرونده های متعددی علیهش تشکیل میشه. یک بخشی شاید این در واقع انگیزه عدالت محور نداشته باشه، یعنی شاید کسی دنبال این نیست که واقعا بره دادگاه و ترامپ رو محکوم بکنه تا اینکه مثلا در واقع به اون اهداف عالی عدالت محورانه برسه. اصل قضیه این هست که یک رویکرد و انگیزه سیاسی جدی پشت این اقدامات حقوقی وجود داره تا جلوی اقدامات بعدی ترامپ برای بازگشتش به عرصه سیاسی رو بگیرن. اما در رابطه با سوالتون این نکته رو اضافه بکنم، معمول این هست که اگر جرائم جدی وجود داشته باشه سازوکار قانونی وجود داره برای اینکه حتی رئیس جمهوری کشور رو استیضاح بکنن و اگر از اون در واقع مراجع مرتبط در مواردی سنا هست، در مواردی دادگاه عالی هست، اگر رأی گرفته بشه، بله این امکان وجود داره که حتی طرف در صورت که اون ادعا اثبات بشه و جنبه جرم بودنش هم در دادگاه به اثبات برسه، ممکنه حتی رأی به برکناری رئیس جمهوری وقت هم داده بشه. کما اینکه ما قبلا هم موارد داشتیم که رؤسای جمهوری تا مرز استیضاح رفتن و استیضاح هم اگر نتیجهش مثبت باشه، خب قاعدتا اون رئیس جمهور دیگه از اون مسند قاعدتا برکنار میشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسدی. ممنونم آقای دکتر اسدی که وقتتون رو به روی داد دادید.
خواهش میکنم. سلامت باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
جناب آقای رشیدی، از شما هم تشکر میکنم که با رویداد همراه بودید.
زنده باشید. ممنون از شما آقای دکتر اسدی. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار. اما در آخرین بخش از برنامه رویداد میخوایم بریم سراغ گفتگوی ویژه با موضوع درگیری شدید پلیس فرانسه با مردم معترض به دولت.
گفتگوی ویژه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. افتخار این رو دارم در بخش گفتگوی ویژه در خدمت جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس سیاسی با شما. مهرابی سلام، خیلی خوش اومدید به رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای مهرابی، موضوع گفتگومون درگیری شدید پلیس فرانسه با مردم به دلیل اعتراضات علیه دولت هست. خب برخورد خشن پلیس فرانسه با مردم این کشور به دلیل اعتراضات علیه سیاست بازنشستگی دولت مکرون این روزها مورد توجهه. این شرایط چطور ارزیابی میشه؟
این شرایط در راستای شرایط گذشته و اتفاقاتی که حداقل در طول 8 سال گذشته در کشور فرانسه وجود داشته و نشان دهنده این نکته اساسی است که دولت های مکرون و دولت های قبل‌تر از ایشون علاقمند یا توانایی یا اون خواست لازم رو برای حل و فصل کردن موضوعات مربوط به مسائل داخلی فرانسه، مسائل بازنشستگان و موضوعات دیگری که مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی، شکاف طبقاتی و غیره هستش نداشتن.
درست.
و طبعا وقتی اینها انباشته میشه رو هم دیگه میرسیم به این نکته‌ای که امروز و این برخوردهای خشنی که پلیس فرانسه هم با مردم داره نشان دهنده عدم کارآمدی دولت فرانسه در حل و فصل بحران‌هایی است که فرانسه و اقتصاد اون درگیر اون هستش.
درست. آیه مهرابی به نظرتون یعنی الان واکنش‌ها به این اعتراضات چی بوده تا الان؟
واکنش‌ها نسبت به این اعتراض چند وجه داره. یک وجهش خب طبعا اون بحث مستمره بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی هستش که مورد اعتراض این طبقه قرار گرفته. در گذشته هم بحث جلیقه زردها و سایر سنوب در حوزه حمل و نقل و حوزه های رفاه اجتماعی و بهداشت درمان اعتراضات جدی رو نسبت به دولت فرانسه و خود شخص های مکرون داشتن. به اضافه اینکه گروه های اقلیت یا گروه هایی که در دایره سیاست و قدرت در فرانسه به کنار هستن و گروه های رنگ پوست رو بیشتر شامل می شوند و مهاجرین، طبعا اونها هم نسبت به موضوعاتی که در فرانسه داره طرح میشه و گرایشات راست افراطی که نگاهش به طبقات اقلیت و گروه های اجتماعی مهاجری که از کشورهای دیگه به فرانسه اومدن دارای رویات نجات پرستانه و موضوعات اینترنت، همه اینها با همدیگه جمع شده و یه پکیجی درست کرده که چند وجهی میشود. ولی خب اون بحثی که بیشتر امروز شاید توی فهوای عمومی و افکار عمومی و رسانه‌ها بیشتر مطرح میشود اون بحث ارتباطش با اقتصاد و موضوعات مربوط به رفاه اجتماعی، مربوط به بازنشستگی و گروه‌های اجتماعی هستن که توانایی شاید اداره زندگیشون رو با توجه به افزایش نرخ وحشتناک تورم در فرانسه دارا نیستن. همه اینها به عبارتی در کنار هم دیگه هر از گاهی هر کدوم از اینها بستر و محملی می‌شود که ناکارآمدی دولت فرانسه رو بیشتر به رخ بکشه.
یعنی شما میفرمایید که خب این اعتراضات با همون سیاست بازنشستگی شکل گرفت و دیگر گروه ها هم اضافه شدن و فکر میکنید فرجام این اعتراضا به کجا برسه؟
بوده از گذشته خدمت شما عرضم که میگم گروه های دیگه مثل جلیقه زرد و غیره این اعتراضات رو داشتن و در طول چند سال گذشته تشدید شده و حل نشد. این نکته خیلی مهمه.
درسته.
وزارت کشور فرانسه خود دولت فرانسه بارها قولهایی داده بودن که موضوعات رو حل کنن و وزارت اقتصاد پیگیری بکنه ولی عملا این امکان صورت نگرفته. الان که با توجه به ریاضت اقتصادی و موضوعات دیگه ای که آقای مکرون داره دنبال میکنه فشار بر سایر گروه‌های اجتماعی تشدید شده مثل این بازنشستگان و اینا در کنار اون مواردی که اشاره شد همشون همبسته شدن و نسبت به موضوعات کلی در فرانسه در حوزه اقتصاد و سیاست جهت‌گیری خاص خودشون رو دارن و طبعا وقتی که دولت آقای مکرون توانایی و کارآمدی لازم رو برای حل بحران‌های گذشته در موضوعاتی که اشاره شد نداشته، این هم میتواند اضافه بشه و در اون بحث بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی و بحث قصورات و بحث معوقه‌ها و غیره که وجود داشته، اینها همه اینها به عبارتی نشان دهنده حالا پلیس فرانسه و نیروهای امنیتی فرانسه هم درگیر موضوع شدن و این نشان دهنده یک سیکل بحران است که در آینده توالی بحران خواهد داشت. یعنی عملا به جهت عدم حل موضوعات گذشته میتونه سایر حوزه ها و گروه های اجتماعی رو هم درگیر موضوعات بحران بکنه و این توالی بحران حداقل اگر نتواند به عبارتی خاموش بشود به مسابقه دقیق کلمه میتواند به ناکارآمدی دولت مکرون ادامه بدهد و عملا دولت مکرون رو به استعفا و یا سقوط از قدرت بکشن.
پس ما حالا شاهد این اعتراضات و این موضوعات هستیم در فرانسه به نظر شما؟
100% و این توالی بحران در فرانسه با توجه به 7-8 سال گذشته نشان دهنده استمرار اون است
و تاثیر خودش رو هم عملا در آینده دولت فرانسه خواهد گذاشت دیگه.
100% آقای مکرون در وضعیت بسیار نامناسب قرار گرفته و اگر اون اراده و اون نگاه که البته خب میگم اون نگاه اجتماعی در فرانسه دو قطبی هستش تقریبا، یعنی یه قطبی که خودشون رو صاحب فرانسه و جمهوری انقلابات فرانسه میدونن و یه گروه اجتماعی که رنگ پوستا و سایر گروه های غیر فرانسوی هستن که بخش مهمی هم از فرانسه رو شامل میشن. تیم ملی فوتبال فرانسه حدود 70% غیر فرانسوی هست و 80-90% با هم رفته و این نشون میده که اینها علاقمند نیستن که موضوعات مربوط به گروه هایی که در ساخت فرانسه نوین در گذشته به عنوان غیر فرانسوی نقش داشتن اونها رو ببینم و نسبت به گروه های اجتماعی که به عبارتی مثل بازنشستگان ها مثل گروه های اجتماعی که حالا دیگه هزینه بردن هستن برای دولت فرانسه نشون میده که اون نگاه کاخ‌الیزه‌ای عملا برای حل موضوعات نقشار اجتماعی هم خیلی علاقمند نیست.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهرابی، ممنون که وقتتون رو به رویداد دادید.
موفق باشید، خداحافظ.
سلامت باشید، تشکر، خدا نگهدار. همچنان با شما شنوندگان عزیز هستیم با رویداد.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه رویداد. اما بریم به سراغ یک موضوع دیگه. موضوعمون هست خودروهای بدون ضابطه. در خدمت جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی هستم، سخنگوی سازمان تعزیرات. آقای اصفهانی سلام، خیلی خوش اومدید به رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از سلیم و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین. آیه اصفهانی، تعزیرات اعلام کرده که گروه بهمن تخلفاتی رو داشته. آیه شرکت های دیگه هم بررسی شدن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یه تخلفی از همین شرکت که از سلیم فرمودید توسط سازمان حمایت برای ما ارسال شده گزارشش.
آقای اصفهانی، من عذرخواهی میکنم میام توی کلام شما. آقای دکتر مجتبی نظری، مدیر ارتباطات گروه بهمن هم پشت خط هستن. آقای نظری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام دارم خدمتتون، خدمت آقای اصفهانی، استاد گرامی، بچه‌م مدیر از نماینده اسبق مجلس هم هستن شما. از بزرگوار سلام عرض میکنم خدمتتون.
ممنونم آقای نظری، در خدمتتون هستم آقای اصفهانی، میفرمایید.
ممنونم، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای نظری و آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم. عرض کردم که گزارشی رو سازمان حمایت از مصرف کنندگان در مورد شرکت بهمن تحت عنوان تخلف گران فروشی ارسال شده، ارسال کرده که به یکی از شعب ارجاع شده، در حال رسیدگی هست. قطعا رسیدگی میشه، دعوت میشن، عزیزان میان اونجا دفاعیت لازم رو اعلام میکنن، اگر نیاز باشه کارشناسی بشه مجددا نظر کارشناس اخذ میشه و نهایتا در خصوص تصمیم گرفته میشه. این که در مورد شرکت های دیگه هم گزارشی بوده باشه، خب طبیعتا ما معمولا گزارش گرانفروشی یا تخلفات دیگه تحت عنوان تخلف یا عرض کنم که مباحثی از این دست رو از برخی از شرکت ها هم داریم، منتها الان چون از قبل هم همه نشده بود که من آمار دقیق بگیرم، نمیتونم قطعا اعلام بکنم که از شرکت ها اخیرا شکایتی شده یا نه.
بسیار همالی آیه اصفهانی. آیه دکتر نظری، صحبت های شما رو میشنویم راجع به صحبت های دکتر اصفهانی.
خیلی ممنون، ضمن تشکر عرض می‌کنم خدمتتون. در مورد پرونده گروه بهمن، ما قطعا دفاعیت خودمون رو اعلام می‌کنیم، به قوه قضاییه و روند کامل و صحیح اون اعتقاد داریم و امیدواریم که این شبهات برطرف شه. البته من خودم برام یه خود مونده، قبل از اینکه در حقیقت سازمان تعزیرات این موضوع رو مطرح کنه، از سوی وزارت خونه یک ماه قبل مطرح شده، در حقیقت اسم بهمن اومده، چون تا کسی هنوز به صلاح جرمش اثبات نشده که نباید اعلام کنن. حالا بالاخره این گله ما هست از وزارت صحت که واقعا زیبا حمایت میکنه بچه‌هاشو، ما هم جواب داریم. ببینید، واقعیتش اینه که خودروی ما نسبت به قیمت خودروهای مشابهی که لول داره عرضه میشه حداقل 50% قیمت داره رقم میخوره دیگه. شما خودتون و کمابیش شاهد هستید، در بازار یه چکی کنید، تو رنج قیمتی ها معمولا 50%. ما تعجبی به عنوان حالا منصفترین قیمت و پایینترین قیمت که افزایش قیمتی هم حتی با این تغییرات تا به حال نداشتیم. جالبه که فقط ما مورد بررسی به صلاح اصلی وزارتن به این گونه خطاب شد. منتها همین که آقای اصفهانی میفرمان شرکت های دیگر هم بررسی کنن، قطعا فکر میکنم که با بررسی موضوع ما و بررسی شرکت های دیگر
ما به نوعی بعد از هم مورد توجه و تقدیم قرار بگیریم که خب سعی کردیم به اصطلاح به قیمت منصفانه بدیم. این هم جز سیاست های ماست. ما امروز که مشتری داره به عنوان کالای سرمایه نگاه میکنه، امروز که بازار تلاطم داره، امروز که قیمت ارز به هم ریخته، اگر استراتژی این نیست که مشتری رو اذیت کنیم، استراتژی این نیست که جنسی که ارزشش در حقیقت کمتره به قیمت گران بر اساس تحلیل بازار داشتیم، ما سطح کیفیمون خب بهترین کیفیت. همین چند وقت پیش شرکت آیسیگار که زیر نظر وزارت صنعت کار میکنه به ما گفت بهترین خدمات فروش، یعنی ما مقام اول خدمات بعد از فروش داریم. خودروهامون همه 5 ستاره کیفی گرفتن. ببینید اینها چارچوب هایی که فاصله ما رو با شرکت های دیگه متفاوت میکنه. این برای ما مهمه. ما مهمه مشتریامون تو این زمینه دستمون منتها، ولی تو این موضوع که حالا ما سیب شدیم نمیدونم، بالاخره باید تنبیهی بشیم که ما به هر حال در سال فعلی در سال 1401 خب حدود 4500 نفر اشتغال ایجاد کردیم.
بله.
بدنه های خود رو دیگنیتی فیزیبیتی ریسپکت حالا اسامی شما نباید بارم ببخشید.
بله.
اینا رو در داخل کشور داریم میسازیم، اینا همه خودش در حقیقت کمک میکنه به
آیه دکتر نظری. من از خواهی میکنم میام توی کلام شما. آیه دکتر اصفهانی اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، چون ما همچنان در خدمت آیه دکتر نظری هستیم. اگر صحبت پایانی داریم میشنویم.
من عرض ندارم، ضمن تشکر از فضالی و آقای دکتر نظری، آرزوی سالی پر از موفقیت و سعادت در پیش داشته باشید براتون و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
سلامت باشین، سپاسگزارم از شما آقای اصفهانی. آقای دکتر نظری، من دو تا سوال دیگه هم دارم از شما بپرسم. این جریان امروز اعلام وزارت سهم در مورد گروه بهمن برای فروش خودروهای بدون ضابطه چی بوده؟
ببینید من فکر کنم اشتباه لپی کردن آقای وزیر، یعنی در حقیقت مخصوصا ما رو تقدیر کنن به خاطر اینکه هم در طرح‌های جوانی جمعیت پیشتاز بودیم، هم در خودروهای فرسوده پیشتاز بودیم و هم در اون سامانه‌هایی که حالا متاسفانه به نتیجه نرسید و طراحی وزارتخونه بود، اونها به نتیجه رسید. ما در همکاری با وزارتخونه همراه بودیم. ما سه تا الزام داریم، سه تا الزامو کاملا پوشش دادیم و در کنار وزارتخونه بودیم انجام دادیم. پس 50% در حقیقت باید از مادران تا پایان امسال داره مادران در حقیقت جوان باید و تر جوانی باید خود اختصاص بدادیم، 10-20% داره خودروی فرسوده و 20% هم که در اون بحث سامانه بود که همین اینها رو شرکت کردیم و عرضه کردیم و خب تو بورس کالا هم که به هر حال خیلی مردم راضی بودن اینو در حقیقت پیشتاز گروه بهمن. ولی این موضوع که بیاد بگن که بیشترین تخلف قطعا یا آمار کاملی به آقای وزیر ندادن دوستانی که به صلاح به ایشون آمار دادن، یا یعنی که ایشون مخواسته بگید مورد تشویق قرار بگیرن، چون قیمت ما که پایین‌ترین قیمت در حقیقت نیست.
مثلا سال بعدی من هم همین هست آقای دکتر نظری، در مورد قیمت های خودرو هم یه توضیح میدین؟
ببینید بحث قیمت خودرو، خب با توجه به اینکه خودرو رو با افزایش قیمت از مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفتن و سعی میکنن با اون حفظ ارزش پولش رو بکنن، یه حجمی به بازار اومد که قیمت ها بالا رفت. بعضی از شرکت ها روی این موج سوار شدن که ما به عنوان شرکت گروه بهمن هیچ افزایش قیمتی نداشتیم. یعنی خودرویی که ما الان داریم 845 میلیون داریم در حقیقت سامانه تر جوانی جمعیت از آن خدمتیم داریم عرضه میکنیم، همون خودرو داره حدود 2-300-400 داره عرضه میشه و مشابه است، یعنی آپشن موتور فلان تقریبا تو یک لول هستن داره عرضه میشه. خب این نوع نگاه کنترلی وزارتخونه. اگر نوع نگاه کنترلی وزارتخونه صحیح باشه قطعا باید این اتفاقات در بازار نیفته. یه نکته دیگه هم هست، خودرو کمترینش الان خودروی ارزش شده کمترینش داره به سمت تعمیرگاه ها و برای سرویس های اولین، این نشون میده که خودرو داره دو اینه مثلا یک سال پیش دوباره داره تو پارکینگ ها دفع میشه. تو بحث رنج قیمتی عرضه قیمت بخشش هر وقت دولت در بازار دست ببره اون بازار خراب، این همه اقتصاددان ها گفتن. اصلا بازاری که میخواد خراب کنه تا دولت اومد قوانین وضع کرد، دولت اومد این کارو کرد. اگر بازار رو به روند خودشون میذاشتن، نه این در حقیقت مشکل قیمتی در بازار پیش میمد، نه در حقیقت نمیدونم سامانه های مختلف خوره کشی های مختلف که هیچ کدوم جواب نداد و حاصلش شد دلال هایی که حالا تو نمیدونم دلال های عباسوات بهش میگن، حاصلش شد اینها سود خاصی بردن و بعد هنوزم دارن طراحی میکنن، در حال این سودشون ادامه داره. برای این سود به هر حال همه کاری میکنن، ولی واقعیت اینه که ما در بازار خودرو نیاز کلی بازار باید در نظر بگیریم. مردم اینجا متضررن. اون کسی که پولاش جمع کرده میخواد یه خودروی سوار شده، بخاطر بعد سالها کار کردن بازنشستگی گرفته، میخواد یه خودروی در حقیقت خودروی اقتصادی سوار شده، یه خودروی در حقیقت تو سطح